گرم به همه شما شنونده های عزیز و ارجمند. برنامه جادوی صحنه شبکه رادیویی فرهنگ، من علی جعفری افتخار دارم که نقد و نظر جادوی صحنه رو خدمت شما تقدیم بکنم که به گفتگو درباره یک فیلم اختصاص داره، فیلمی که اکنون روی پرده سینمای کشورمون در حال اکران.
تو فکر میکنی حقیقت فقط همون چیزیه که تو فکر میکنی؟
شهاب حسینی و نازنین فراهانی در نبات.
حرف زدیم که حرف زدیم، گفتم فکر میکنم.
برو بشین تو ماشین حرف نزن.
نمیام.
نبات.
سعی من نمیخوام این دستم به جای باریک بکشه آخری.
اینقدر منو تهدید نکن سعی.
کی اجازه داد یه غریبه را بزنه خونه؟
غریبه نیست، دوستم.
دوستته؟
نبات، نویسنده و کارگردان پگاه ارضی.
نبات فیلمیست به نویسندگی و کارگردانی پگاه ارضی با تهیه کنندگی هوشنگ نوراللهی که سال 1396 ساخته شده و در همین جشنواره جهانی فیلم فجر امسال در بخش بازار جشنواره به نمایش درآمد و حالا در حال اکران هست در سینماهای کشورمون. فیلمی با بازی شهاب حسینی، نازنین فراهانی و ستایش محمودی. برای گفتگو درباره فیلم نبات دعوت کردیم از سرکار خانم پگاه ارضی، فیلمنامه نویس و کارگردان فیلم، و همچنین سرکار خانم فرانک آرتا، روزنامه نگار و منتقد سینما هم با ما همراه هستند. خانم ارضی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به جادوی صحنه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بانوی گرامی خانم آرتای عزیز، من در خدمتم.
سپاسگزارم. خانم آرتا سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه خدمتون هستم، با شما گفتگو میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای جعفری و سرکار خانم ارضی و همینطور شنوندگان برنامه جادوی صحنه.
متشکرم از شما. خانم ارضی، ما رسممون این است در برنامه در ابتدای گفتگو از کارگردان خواهش میکنیم که مختصری از قصه فیلم رو برای شنونده هایی که تا این لحظه موفق نشدن فیلم رو ببینن تعریف کنن، حتی بدون اینکه حالا به قول معروف کلیت فیلم با تعریف کردن حلاوت تماشاش از دست بره، همین مدخلی خواهد شد برای شروع گفتگو.
خلاصش در مورد فیلم نبات، در مورد یک پدریه که با دخترش در تهران زندگی میکنن و خیلی زندگی خوب و آرومی دارن تا اینی که یک خانومی وارد زندگی اونا میشه و باعث میشه که یک اتفاقات جدیدی بیفته و یک سری رازهایی که در گذشته بوده فاش میشه.
بسیار خوب. خانم آرتا در خدمتم.
واقعیتش اینه که فیلم نبات با توجه به فیلم‌هایی که این روزها، یعنی این سال‌ها در واقع در سینمای ایران اکران شده و تحت عنوان فیلم‌هایی که خیلی پرفروش و کمدی هستن و کلاً به لحاظ فرهنگی هیچ تأثیری ندارن، وجود و ساخت فیلم مثل نبات غنیمته. فیلم در حقیقت زندگی یک مرد از طبقه متوسط رو نشون میده که در یکی از در واقع مناطق اطراف تهران یه جای خوش و آب و هوا زندگی میکنن، یعنی به هر حال از خانواده ای هستن که متمول هستن در حد خودش به هر حالت، یعنی اینکه مشکلات مالی ندارن. حالا متمول شاید کلمه درستی نباشه، ولی به هر حال مشکل مالی ندارن. و فیلم در مورد رابطه پدر و دخترش هست. معمولا ما مردهایی که در فیلم ها دیدیم طبقه پایین هستند، یک نوع در واقع حالت اگریسیو تو حرکاتشون هست، ولی خب شهاب حسینی که بازی تحسین برانگیزی تو این فیلم داره در نقش سعید فاقد این کنش هاست. مردی که به ظاهر منطقی هست و خب این آدم هم در مواجهه با رابطه با دخترش خب میبینیم خیلی منطقی و متمدنانه برخورد میکنه. در حقیقت فیلم در خصوص رابطه بین پدر و دختر بسیار موفقه، یعنی ما که این نوع رابطه بین دختر و پدر رو سینما کمتر دیدیم، چیزی که در خانواده‌های حداقل تحصیل کرده ایرانی دیده میشه، ولی خب در واقع احساسش در سینما کمتره. اما مشکل فیلم زمانی پیش میاد که این رابطه سه نفره قرار شکل میگیره و نفر سومی وارد این ماجرا میشه. ببینید، من یک چیزی رو که اعتقاد دارم اینه که اساساً رابطه و نمایش رابطه در سینما ایران بسیار سخته در چارچوب خانواده. معمولا فیلم های ایرانی به فیلم های ما قبل رابطه در واقع تعلق داره، اما فیلمی که وارد روابط انسانی در چارچوب خانواده میشه بسیار حرکت سختیه و مثل حرکت روی لبه تیغه. فیلم نواد در یک جاهای بسیار موفق بوده
توی نشون دادن این رابطه.
بله، در نمایش. ببینید همه اینا در تصویر در واقع این فضا منظورمه. اما در یک جاهایی به نظر من چون خیلی سخت این دوز رو در واقع در نظر گرفتن، دچار لغزش میشه. یک جایی معمولا هم این اتفاق از نیمه دوم فیلم میفته که دچار یک نوع سانتیمانتالیسم میشه، احساسی گری، در صورتی که در نیمه اول فیلم احساسات کنترل شده است و تماشاگر بیش از این که بخواد اتکا کنه به اون احساساتی که در فیلم جاری هست، اون تفکری که پشت اون رابطه هست براش کنجکاو برانگیز میشه. مثلا من میتونم به طور مشخص از اون لحظه‌ای که سایه و سعید مسائل رو در واقع دارن یه جوری گره گشایی میکنن و وقتی که تو خونه با هم جر و بحث میکنن و در واقع سایه میخواد دلایلی که باعث شد که در واقع سعید مانع رفتنش بشه مورد پرسش قرار میده، بعد از که از اتاق یعنی از خونه میاد بیرون و بعد میبینه که شوهرش در واقع شوهر سابقش رفته، بر میگرده میبینی که سعید اون بالا نشسته، بالا پله نشسته. ببینید اینجا یک بسیار جایگاه مهمی برای یک فیلم هست، برای این فیلم بود. اما متاسفانه در لحظه‌ای که ما باید در انتهای عقل مداری در این سکانس شاهد یک نوع عقل مداری باشیم، فیلم وارد سانتیمانتالیز میشه و یه علت اساسیش رو میتونم به لحاظ اتمسفر فیلم میگم، اون موسیقی سانتیمانتالی که خدا رحمت کنه آقای ناصر چشم‌آذر تو فیلم آوردن. من توقع نداشتم که فیلم ساز در واقع استفاده نابجا از در حقیقت از موسیقی داشته باشه و یا بعدش اینکه دیگه دوز احساساتی هم زن هم مرد بالا میره و جفتشون به شکل حیرت انگیزی گریه میکنن، که اونجا باید کارگردان حواسش به این دوزه بود. که حتی یک جایی دیدم که بازخوردهای منفی از روی نماشاگر داشت.
این در واقع بالا یک نمونه بود که شما گفتین، اما بحث اصلی حالا فعلا اینجاست که از یک جایی اون روال مبتنی بر منطق که در اوایل فیلم در رابطه به ویژه کاراکتر پدر و دختر، یعنی شهاب حسینی و عرض کنم به حضور شما که نبات خود کاراکتر دختر وجود داره، به نوعی دستخوش نگری احساسی میشه در فیلم. شما موافقین خودتون خانم عزیز؟
من فکر میکنم بعد این اتفاق اینجوری میافتاد به خاطر این که ما یک قصه ای رو داریم تعریف میکنیم یا نشون میدیم، حالا دیگه به حالت تصویری شو باید صحبت بکنیم، که در واقع نیمه اوله داستان من یک رابطه پدر و دختری رو به شما نشون میدم که شاید حتی یک مقدار کشدارم باشه، یعنی من میتونستم زودتر وارد ماجرای اصلی بشم. ولی اول اجازه بدید اینو بگم که چرا این کار رو کردم. بخاطر که ما دستمون خیلی بسته است، همونجور که شما اشاره کردین، خانم آرتا اشاره کردن، در نشون دادن روابط خانوادگی خیلی چیزا نمیتونیم نشون بدیم، حتی بین پدر و دختر.
بله.
که این نشون دادن اینجور روابط، یعنی وقتی که دست آدم باز باشه، خب کوتاه‌تر هم میتونه این سکانس ها رو برگزار کنه. من یک زمانی لازم داشتم که بیننده هم بتونه وارد آرامش اینا بشه، بیننده هم بتونه اینا رو بپذیره مخاطب و با اینا همراه بشه، و بعد یک دفعه یک سنگی ما انداختیم وسط داستان. اصلا یک از دلایلی که من ورود سایه رو به داستان نشون ندادم برای اینکه قرار نیست شما بدونید که یه خانومی قراره بیاد و به این نزدیک بشه با اینا. می‌خواستم یکویی این اتفاق بیفته. و بعد وقتی که سایه باره، وقتی که این سنگ میفته توی آب، همه چیز از هم دیگه
میپاشه.
و خب قاعدش اینه که از اونجا به بعد سعید شروع میکنه، حتی رابطهش یکم تغییر میکنه با نبات، خورده عصبی تر میشه و زنم وقتی که دیگه گیر میفته، وقتی وارد این چالش های بگو مگو با سعید میشه، خب مسلما احساسات میاد بیرون و باید هم این شکل، به خاطر نیمه اول شما دارید آرامش رو نگاه میکنید، قرار نیست احساساتی ببینید، دارید به روابط نگاه میکنید، روابط بین پدر و دختر و یه خانومی هم هست که توی سفال یعنی نزدیکه به اینا. ولی در نیمه دوم قراره ما یه پرداختی بکنیم به اینی که، البته من اینو بگم، و به نظر خود من تم اصلی روی غرور و حتی تاوانه. قرار این گره ها باشه که چرا کاملم نه، که بعض وقتا آدم ها به خاطر غروری که دارن و حرفایی که نمیزنن چه تاوان هایی باید بدن. و ما اونجا مثلا به عنوان یک مخاطب و تصمیم بگیریم که کدوم از این دوتا دارن واقعا تاوان میدن، یکیشون دروغ مصلحتی گفته، یکی ول کرده رفته و اینجور چیزا قراره بیاد رو و باز بشه. برای همین مسلمن احساساتی تره، مسلمن فکر میکنم که دوز احساساتش باید بالاتر باشه، چون اتفاقا داره در نیمه دوم میفته نه نیمه اول. نمیدونم جواب سوالتون رو دادم یا نه.
بسیار خوب، با ما همراه باشید با برنامه جادوی صحنه تا دقایقی این گفتگو رو ادامه خواهیم داد.
الو سعید، ببین اگه پیغام منو گرفتی بمون خونه، بیام یه کار مهم باید دارم. دوست دارم.
گوشی چرا خاموش بود؟ خیلی دیر کردی یا؟
به شما کی اجازه داد یه غریبه را بزنی خونه؟
غریبه نیست، دوستم.
دوستته؟
دو تا پسر اذیتم کردن. مطلب گفتن، کولرم کشیدن افتادم زمین.
تو فکر میکنی حقیقت فقط همون چیزیه که تو فکر میکنی؟
از فردا کلاس‌ها تعطیل، دیگه نمیری؟ از مدرسه صاف میای میشینی سر درس و مشق.
حرف زدی که حرف زدی، گفتم فکر میکنم.
با من لجبازی میکنی؟ آره.
آره خود لجبازی چی؟
از اینجا چه غلطی میکنی تو؟
از روزی به ترس که دیگه کاری به کارت نداشته باشه.
برو بشین تو ماشین حرف بزن.
نمیام.
نبات.
سعی من نمیخوام این دستم به جای باریک بکشه ها، فهمیدی؟
اینقدر منو تهدید نکن سعید.
باشه دست من غلط کردم.
کاش که تو به جای ما مرده بودی.
نبات، نویسنده و کارگردان پگاه عرضی.
شما شنونده برنامه جادوی صحنه هستید. این برنامه از شبکه رادیو فرهنگ به شما تقدیم میشه. ما در نقد و نظر جادوی صحنه این هفته به فیلم نبات میپردازیم، به کارگردانی پگاه عرضی که اکنون روی پرده سینماهای کشور. خانم آرتا در خدمتیم.
این نکته‌ای که خانم عرضی بهش اشاره کردن که راجع به تم غرور صحبت میکنه، خب به هر حال خیلی جالبه. یعنی به نظر من گذشته آدم ها لزوماً به این شکلی است که حتماً باید یک قتل، یک فاجعه اتفاق بیفته. هر یک از این احساسات، این احساسات منفی یا به قول مسیحی ها این گناه کبیره غرور، میتونه در واقع خانمان برانداز باشه. خب ببینید، چون روی این موضوع داریم در واقع نیمه دوم فیلم پیش میره و رابطه زن و مرد در واقع داره مطرح میشه، خیلی مهمه که در باز ما به منطق روایی فیلم برگردیم. به چه معنا؟ اینی که من توقع دارم همون گونه که نیمه اول فیلم تماشاگر بیشتر عمیق میشه در روابط، در نیمه دوم که مهمتره، برای اینکه در نیمه دومه که ما پاسخ سوالات نیمه اول رو میبینیم. شاید بعضی ها مثلا اعتراض بکنن که خب این دختر بچه مثلا نبات متوجه شد و بالاخره فهمید که راز پدر و مادرش چی هست، اما خب اتفاقی نیفتاد. من فکر میکنم داستان حتی جلوتر از این حرف هست. داستان مهم اینه که ببینیم که در واقع چجوری میشه که یک خانواده سه نفره که اتفاقا بر اساس عشق به وجود اومد، بر اساس چه علل و عواملی در واقع به ویرانی و به فروپاشی منجر میشه. اینجاست که من میگم که اون جایی که تو واکنش های احساسی تو بازی نازنین فراهانی یا حتی در سکانس بعدیش در خلوت شهاب حسینی میبینم، من توقع ندارم به عنوان تماشاگر، من ده که هرس خوردم تو سینما نخندم، ولی اون دو نفری از سه نفر از ده نفر از تماشاگری که خندید پاسخشو نگرفته. قرار نیست که ما با احساساتی گری بخوایم عمق این فاجعه نشون بدیم. یعنی در حقیقت یک حرکت ناموزونی به لحاظ دوز احساساتی ما در فیلم داریم. از ابتدا تا نیمه فیلم کاملا روی خط کاملا مشخصیه و در مرحله دوم میزان احساسات بالا میره و فیلم کمتر به عمق وارد میشه. برای همین میگم که اگر یک نمونه رو بخوام مثال بذارم که چرا مثلا فیلمی مثل جدای نادر از سیمین آقای فرهادی در حقیقت موفق میشه، به دلیل اینکه در روابط این دوز احساسات رو نگه میداره. شما به عنوان کارگردان میدونید که اساساً اون چیزی که در سینما خیلی مهمه ریتمه، اندازه است. چه ریتم عرضی رو در نظر بگیریم، چه دوز و اندازه عمقی رو در نظر بگیریم. به همین دلیل من توقع داشتم که آخر فیلم در واقع با یک حسی که انگار نازنین فراهانی یعنی سایه بتونه تبرئه بشه، اما اینجا دیگه نه، نگاه من برداشت من این نیست که تبرئه میشه، نمیشه. نمیشه. برداشت من اینه که من بر اساس منطق تصویر و روایت شما میگم. بله ممکنه که در نهایت نشون بده که هدف فیلمساز این هست، اما در نهایت به نظر من این پدر و دختر تو رابطه دو نفره میمونن.
ولی وقت بسته میره دست سایه. اصلا ما سکانس آخر ما یه جر بحثی هم داشتیم اتفاقا بین خودمون، یه عده میگفتن از عوامل خودمون سکانس آخر رو نذارید، یه عده میگفتن بذارید. دلیل که بذاریم این بود که سکانس آخر بخششه، چون که یک بسته ای از طرف سعید و نبات به سایه میرسه. ما نمیدونیم حالا دقیقا چه مدت زمانی گذشته. ضمن این که من اینو بگم، البته من اینا رو تو فیلم نذاشتم ولی اینا رو ما همه رو تحقیق کردیم، کسایی که تو سن پایین آلزایمر میگیرن که خیلی هم نادره، خیلی سریعتر هم است که پیشرفت میکنه و بعد اصلا نمیتونن، اونم اولشه که اومده. و ما داریم نشون میدیم که این اصلا مجسمه هر هم شما میبینی که اصلا هیچ ارتباطی باش برقرار نمیکنه، انگار که همه چیزو یادش رفته. ولی همین اومدن بستهه و همین فرستادن مجسمه مادر نشون میده که اونها هم بخشیدنش. بلا برای چی باید همچین کاری رو بکنن؟
آره ولی ببین در نهایت من توقع داشتم که فیلمی که با یه رابطه دو نفره شروع میشه در نهایت به یه رابطه سه نفره و انسانی ختم بشه.
ببینید رابطه
نه اینکه در رابطه دو نفره بمونه، با اینکه گریه کرد
نباد
و آخرش هم یک یعنی برای همین من میگم خیلی پلان آخر رو درک نمی کنم. برای اینکه ببینید هر فیلمی ابتدا وسط و انتهاش رو منطقه روای خودش میگه. من بر اساس منطقه روای یعنی داستان شما به مرور باید گسترش پیدا کنه. این گسترش در جهت چی هست؟ که شما این رابطه رو بس بدید، رابطه‌ای که همون اول تو فیلم دو نفره بوده آخرش من دو نفره تحویل بدید.
تو این فیلم البته
تو این فیلم دارم میگم،
این جمله خانم آرتا ممکنه برای شنونده همون سوء تفاهم ایجاد بکنه. هیچ قاعده‌ای وجود نداره که مثلا در سینما یک رابطه دو نفره که شروع میشه و بعد سه نفره میشه الزاماً به یک موقعیت سه نفره و به یک رابطه سه نفره منجر بشه. خانم آرتا داره اشاره میکنه که توی این فیلم با توجه به مقدمات و منطق روایی فیلم ما این انتظار رو پیدا میکنیم که به یک رابطه سه نفره منجر بشه، اما این اتفاق نمیفته. این در واقع چینشه قطعات پازل جوریه که باید در نهایت این اتفاق بیفته، ولی وقتی این اتفاق نمیفته، حالا یا به تعبیری به روشنی نمیفته، ممکنه یه ذره برای مخاطب ایجاد ابهام بکنه یا احساس بکنه که به برخی از در واقع چیزهایی که توی ذهنش ایجاد شده فیلم پاسخ نداده.
من میتونم البته ببخشید، من با نهایت احترام اینو میگم، من احساس میکنم یک مقداری مسئله میتونم سلیقه‌ای باشه. ببینید ما یه رابطه دو نفره رو نشون دادیم، اومدیم یک نفری وارد میشه، اصلا ما کار نداریم حالا این شخص کیه، یک نفر وارد میشه و این رابطه رو خراب میخواد، یا میخواد این کارو بکنه یا به هر حال وجودش باعث میشه که یک تنشی به وجود بیاد و روابط خراب بشه حداقل مقطعی. و بعد دوباره این رابطه پدر، یعنی ما توی این فیلم داریم نشون میدیم که آخر داستان ما برخلاف خیلی از قصه های دیگه یا خیلی از فیلم های دیگه، هر کاراکتری داره مجزا و مستقل از بقیه کاراکترها تصمیم میگیره، یعنی تصمیم هاشون متصل به هم دیگه نیست. سایه که اومده و میدونه که، یعنی ما اون صحنه که میبینیم اینو بالای سر قبر، در واقع مرگ گیاهی خودشو دیگه پذیرفته، دیگه رابطه سه نفره ای وجود نداره. این آدم خودش برای چی نمیگه؟ برای اینی که میدونه که قرار نیست بمونه. یک بار بچهشو ضربه زده، دوباره که نمیتونه بیاد بگه حالا من الان فلانی هم ولی دو ماه دیگه هم تو رو، یه ماه دیگه هم تو رو یادم نمیاد. خب پس دیگه گفتن نداره، اصلا از اول هم قرار نبوده بگه، ولی باید اینجوری ختم میشد، چون این آدم خودش پذیرفته که یک مرگ گیاهی داره و نمیخواد وارد زندگی اینا باشه. چه بسا که اومده یک چمدونی از خاطرات جمع کنه با خودش ببره، چه بسا که بعضی وقتا آدم ها وقتی مریضی های لاعلاج میگیرن فکر میکنن که اگر برگردن به گذشتهشون با آدم هایی که خوب نبودن خوب بشن، شاید خوب بشن. میدونی آدم وقتی ناامیده دست به همه جا میزنه، یعنی به هر جای آویزون میشه که شاید مشکلش حل بشه. و این آدم به نظر من، اتفاقا به نظر من یک رابطه سه نفره، من به خاطر همون سکانس آخر به شما نشون میدم، ولی سه نفری که یه نفرش هیچ اطلاعی دیگه از اون رابطه نداره، شاید اگه این بیماری رو نداشت میشد جور دیگه ای بس که همون جوری که شما میگی که حالا ما یک تصویری از این ستا ببینیم با هم یا حالا نمیدونم چه جوری تموم میشد، ولی به نظر من اینجوری باید اینها هر کدوم به مثلا شما، من حالا به شوخی به یکی از دوستم گفتم که دقت کردی این فیلم نواد یکم ویژگی های فیلم وسترن داره، مدامن های اینی که شما تو فیلم وسترن میبینید که یه کابوی میاد از راه دور تم شرایطو به هم میریزه و بعدم میره و بعدش هم شما اصلا نمیبینید دیگه چی شد. این ویژگی رو داره، یه کسی میاد یه شرایطی رو به هم میریزه و بعد میره، و من فکر میکنم که اتفاقا ما داریم اشاره میکنیم که این رابطه سه نفره شد چون این دو نفر این آدم رو بخشیدن، اما این آدم دیگه چیزی یادش نمیاد، یعنی دیر شده برای این بخشش ها، دیر شده. و این باز دوباره اشاره میکنه به اینی که حرفاتون رو به موقع بزنید، کاراتون رو به موقع انجام، چون ممکنه خیلی وقتا برای برگشت دیر شده باشه.
بسیار خب، از این موضوع اگر بگذریم، اگر که به نکته دیگه بخواید توی فیلم اشاره بکنید خانم آرتا چه خواهید گفت؟
من فقط میخوام بگم که خود فیلم نامه نویس و کارگردان هست که همچین توقعی رو در فیلم برای ما ایجاد میکنه، برای اینکه ببینید خوشبختانه در این فیلم نامه آدم های فرعی زیاد نداره و اتفاقا میگم جسارت داشته به خود شخصیت های این سه شخصیت اصلی پرداخته. چرا میگم شخصیت سوم مهمه؟ برای اینکه اساسا گرفتنی در فیلم بر اساس حضور این شخصیت سوم هست که این اتفاق میفته. من فقط میگم که به لحاظ کارگردانی کاش در حقیقت این ریتم و این دوز، این اندازه حسی رعایت میشد که حداقل فیلم روان‌تری بود.
بسیار خوب. البته سوالاتی هم هست دیگه، مثلا من فکر میکنم طبیعتا هر فیلمنامه نویسی به این فکر میکنه که ممکنه وقتی فیلم داره ساخته میشه بر اساس اون فیلمنامه، الان فرق نمیکنه چه خودش بخواد بسازه چه هر کسی دیگری، چه سوالاتی در ذهن مخاطب شکل میگیره، چقدرشو من باید جواب بدم چقدرشو نباید جواب بدم. خب این نکته مهمیه. ولی مثلا من داشتم با خودم فکر میکردم که فرزند مثلا نبات چرا هیچ وقت نبات هیچ عکسی از مادرش دیده باشه؟
ببینیم نکته جالبه، چرا که تو مصاحبه‌های قبلی هم از من اینو پرسیدن. من اینجا یه خطایی کردم که یه جمله بود که میتونست خیلی کمک کنه به این قضیه، این جمله رو برداشتم. یه جا بچه اشاره میکنه، ببین اولا که این دروغ و پدره به بچه گفته، مخاطب میدونه دروغه، تو قصه مشخصه که دروغ گفته، یعنی فقط بچه باید بپذیره. بچه هم که خب یک سالگی که مادرش رفته تا 5-6 سالگی که خیلی سراغی از مادر نمیگیری، یعنی عقلش به اون شکل نمیرسه که بگه عکسی چیزی به من نشون بده. بچه یه جا میگه مادرم تو آتش سوزی مرده، مثلا آتش سوزی رو انتخاب کردم به همین دلیل، یه توضیحی هم داشت تو فیلم که بگه هیچ عکسی نمونده از بین رفته، اصلا برای همین به دو دلیل، یکی اینی که بگه همه چیز از بین رفته، بود فلسفیش اون جهنمی بود که توی ذهن خودش سعید برای سایه درست کرده بود. ولی متاسفانه چون که من این جمله ها رو درآوردم، این آتش سوزی خیلی رد میشن ازش، متوجهم حقم دارن، متوجه نمیشن. یه اشاره دیگه میخوام بکنم در مورد جوابا، این چون مهمه. ببین من خیلی تلاش کردم، چون این خیلی مهمه که ما سعی کردم که تا جایی که میشه ما نتونیم بین زن و مرد قضاوت بکنیم، برای همین خیلی جاها به شما یک دلیلایی میدن کاراکترها، ولی رفتارشون تناقض داره، مثلا همو نگه داشتن بعد نگه نداشتن بعد میبینید نگه داشته، و حتی توی حرفاشون چرا رفت یا چرا برگشت یا رو درست برای شما مشخص نمیکنم. اینم به دلیل این که واقعا زندگی انقدر پیچیده است که ما باید عادت بکنیم به اینی که بعضی وقتا نمیتونی تو مثلا 20 سال زندگی رو، 10 سال زندگی رو، 5 سال زندگی رو از هم دیگه باز بکنی و یک دلیل مشخص بدی. میشد من یه دلیل خیانت یا حالا یه خلافی برای آقاه خانومه بذارم که باعث این جدایی شده، ولی از عمد این کارو کردم که شما نتونی درست تصمیم بگی آیا مرد بی توجه بوده. یکی میگه نه برای چی بی توجه، کسی که بچه‌شو اینجوری بزرگم میگم، ولی من علامتاشو براتون گذاشتم که این آدم بی توجه، کسی که با خانواده خودش هم رفت آمد نمی‌کنه. و مردی که مثلا ما توی داستان میگیم که یه جاهایی زنه میگه به من توجه نمی‌کنه، ولی من برای شما خیلی المان‌ها و خیلی دیالوگ‌ها جاهای مختلف گذاشتم که ممکنه توجه می‌کرده، ممکنه توجه نمی‌کرده. مثلا اگر توجه می‌کرده چرا خانواده زنه یک تماس باش نگرفتن؟ پس حتما یک چیزی بوده. منتهی مراتب من خواستم قضاوت رو سخت بکنم، از این سیاه و سفیدی بکشم بیرون فیلم. فیلمو، چون احساس میکنم ما خیلی اینجوری شدیم، حتما باید یک دلیل خاصی برای یک چیزی داشته باشیم و وارد پیچیدگی ها نمیخوایم بشیم. و من میخواستم وارد یه قسمت خاکستری بشم و قضاوت رو دشوار کنم و فکر میکنم که از بازخوردایی که از مردم گرفتم آنچه که به من رسیده موفق بودم، چون خیلی بحثشون شده راجع به این قضیه و هدف منم همین بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. فیلم نبات حالا در سینمای کشورمون در حال اکران هستش، فیلمیه که حتما دیدنش توصیه میشه به همه شنونده ها، اونهایی که صدای ما رو از طریق رادیو فرهنگ دارن میشنوند. خیلی هم منتظر نمونیم که فیلم بیا تو شبکه نمایش خانگی و روی صفحه تلویزیون ببینیم. قطعا لذت تماشای فیلم روی پرده سینما خیلی متفاوته با آنچه که روی یک صفحه بزرگ مثلا توی تلویزیون در خونه ممکن اتفاق بیفته. سپاسگزارم از خانم آرتا، خانم عرضی که تشریف آوردن به استودیو. بخش نقد و نظر به پایان رسید، اما جادوی صحنه همچنان ادامه داره. من مرخص میشم.
جلوه های ویژه، انیمیشن، موسیقی، درام، میزانسن، دکور، گرین، دیالوگ، میمیک، خلاقیت بصری، نور، تدوین، تصویر در جادوی صحنه. جادوی صحنه از شبکه رادیویی فرهنگ.
جادوی این صحنه به حضور و همراهی شماست. لطفاً تا پایان با ما باشید.
نامه نمایش.
موضوع نامه نمایش این هفته عناصر یک نمایش نامه است. تحلیل ارسطو از نمایشنامه بر اساس 6 عنصر بود: شخصیت، داستان، زبان یا گفتار، ایده و اندیشه، ریتم و منظر نمایش. از این 6 عنصر، ریتم از دیدگاه کنش و واکنش کلید آنچه را که به آن دراماتیک گفته می شود داراست. ریتم کشمکش است و تلویحاً پویایی اثر یا تضاد، تنش تعلیق یا تحریکات احساسی و منطقی را نشان می‌دهد. از طریق درک کردن عناصر یک نمایش و مشخص کردن و هدایت کردن جذابیت‌های اصلی آن، کارگردان می‌تواند هر نمایشنامه‌ای را با توجه به آنچه می‌تواند عرضه کند، تحلیل نماید. مطالعه نمایشنامه‌های شاخص به جامانده از نمایشنامه نویسان بزرگ جهان به کارگردان در مورد شخصیت پردازی، اعتقاد آنان و نحوه ارائه داستان و ساختار برای تفسیر و الهام غنی‌تر بصیرت می‌بخشد. هرچه برای تحلیل و بررسی یک نمایش وقت بیشتری صرف کنیم، بهتر می‌توانیم از مجموعه آن برای کارگردانی کمک بگیریم. و جادوی صحنه این هفته هم همینجا تمام شد. حالا من رازی گردکاهد به همراه آسیه همتی صدابردار، ضیاءالدین خالقی نویسنده و پرویز جمالی تهیه کننده با شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه لحظه‌های گرانقدر شما هموطنان عزیز هستیم و خیلی خوشحالیم از این بابت. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. در این لحظه برنامه بعدی رو حضورتون تقدیم می‌کنیم با عنوان گذر خیال از گروه ادب و هنر به مدت 30 دقیقه.